سلام، خوش اومدید به قسمت اول از وایکست، پادکست خودتون، جایی که قراره چراهامون رو به اشتراک بذاریم. من علی مغنی، میزبان شما. شاید منو در چنل یوتیوب زیرزمین کام دیده باشید، چنلی که شاید بعدن دوباره راه اندازی قرار بشه چون الان بسته شده، و خوشحالم اگر مخاطب اونجا هم بودید و مخاطب اینجا هم هستید، باعث افتخار بنده است. و همراه من،
سلام و درود، امیدوارم کارتون خوب باشه، روبرو باشین. سرحال و قبراق، من مهدیم، دانشجو مهندسی بودم، فارغ شدم، نزدیک 6 ساله که تو کار آموزشم و قراره که اینجا چراهام رو به اشتراک بذاریم.
آره واقعا چرا خیلی مهمه. من چیزی که فهمیدم اینه که چرا طریقه فکر کردن رو به ما یاد میده. یعنی شما اگر لحظه اولی که هر کاری میخوای بکنی یه چرا از خودت بپرسی، شاید اون کار رو با دیسیپلین بیشتر انجام بدی، شاید هم اصلا اون کار رو انجام ندی.
دقیقا باید صحبت میکرم علی، بچهایت که باشون سر کله میزنم در 80 هم حتی 90 هم دارم میبینم، نکته که وجود داره اینه که وقتی که هم کلن ما فشار میاد توی کارمون، توی زندگیمون، به جای بنبستی میخوریم انگار، حالا میخواد توی درس باشه، تو زندگی باشه، تو لیولای بالاتر باشه، اون چراهایی که بهش جواب ندادیم میاد بالا. مثلا یهو میشه که چرا زندگی کنیم، چرا این همه سختی رو تحمل کنیم، این چراها میاد بالا. شاید در طول زندگی اون انقدر درگیر روزمرگی میشیم که اصلا به چیزا فکر نمی کنیم، ولی دقیقا تو فشاراست که اینا میاد بالا. و اگه برای اینا جوابی نداشته باشیم، اگه قبلش به اینا فکر نکرده باشیم، واقعا اذیت میشیم، یعنی اونجا دیگه به بنبست میخوریم.
یه چیزی که من فهمیدم متی، چرا لحظه اول پرسیدنش خب خیلی سطحیه. مثلا اگه از یه کسی که اصلا عمقی فکر نمیکنه بپرسی چرا باید آب بخورم، خب میگه تشنمه. خب یعنی همینقدر ایزی، تشنمه باید آب بخورم. ولی من میگم این رابطه علت و معلولی خیلی میتونه عمیق تر باشه. یعنی مثل سوال ابتدایی میمونه، مثلا سوال اول ابتدایی همه بچه‌ها اینه که چرا مثلا الف با رو باید یاد بگیریم، چرا به الف میگیم الف، چرا به دیوار میگیم دیوار. بعد به قول تو اگه درگیر روزمرگی بشیم، این چراها اصلا کم اهمیت تر و کم اهمیت تر میشه. اما به نظر من چرا خیلی مسئله فلسفی و خیلی مسئله بزرگیه. یعنی اگر در طول تمامی اعمالی که ما داریم تو طول زندگیمون انجام میدیم، این چرا همیشه همراه ما باشه، اصلا میدونی وقتی چرایی نباشه، ورودی هم برای مغز وجود نداره. واسه همین میگم اگر چرا بپرسیم از خودمون، راه و روش اصلا طریقه فکر کردن رو به ما یاد میده. مشکل من با نسل درگیر فضای مجازی، کسایی که تیک تاک برین شدن، همینه. اصلا از خودشون نمیپرسن چرا، چرا من باید روزانه 5 ساعت تو اینستاگرام باشم. میدونی این سوال خیلی عمیقیه، ولی خب اگه سطحی بخوایم بهش نگاه کنیم، میگیم خب اوکی کار دیگه ای ندارم، برم تو اینستاگرام بچرخم. اما چرا اگه از خودمون نپرسیم، اصلا بلد نیستیم فکر بکنیم. این مسئله خیلی مهمتره که فضای مجازی دقیقا این چراها رو از ما گرفته.
آره دقیقا، یعنی مسئله ای که وجود داره این که اینقدر درگیرت میکنه و اون دوپامینی که ترشح میکنه زیاده و درگیر روزمرگی میشی، میبینی ساعتها درگیر یوتیوب و اینستاگرام و تیک تاک شدی و اصلا این سوالا اینقدر دیتا بهت میده، دیتاهای کوچیک، و میری تو اکسپلور یا مثلا اون موسیقی که دوست داری نشون میده، اون انیمهی دوست داری که بهت نشون میده، اون غذایی رو که دوست داری بهت نشون میده، اون ماشینی که دوست داری بهت نشون میده، دیتاهای کوچیک، و حتی یه ویدیو یا یه ریلیزی که مثلا بیشتر از 1 دقیقه 2 دقیقه باشه اصلا نگاه نمی‌کنی. یعنی اصلا دنبال این محتوایی نیستی که بخواد یکم، یعنی محتوا نیستی که دنبال اینکه یکم دیتاهای بیشتری بهت بده. دوپامین. و این چراه خب عمیق میشه، یعنی باید فکر کنی، تایم بذاری، تو خلوت خودت باشی. اصلا خود ما، یعنی الان میگیم نسل 80 و 90 و اینا، خود ما این دچار مشکل شدیم. یعنی یه جورایی من خودم مثلا چند سال پیش با تنهاییام اوکی بودم، میشستم فکر میکردم، مینوشتم. الان انگار میترسم از تنهایی، میترسم که مثلا با خودم خلوت کنم، و خب گوشی رو دستم میگیرم، میرم تو اینستاگرام و یوتیوب و میچرخم و این دقیقاً شاید الان سراغم نیاد، ولی یه جایی تو بزنگاهی، یه جایی که میخوام تصمیم مهمی رو بگیرم، یه جایی که واقعا تحت فشارم، دیگه از اون نمیشه فرار کرد و اونجا دیگه اون چراها، اون سوالها جفا میاد تو شکمم، یعنی بدترم میاد. برای همین این پادکست رو واقعا به خاطر، یعنی من خودم به شخصه به خاطر این اومدم پای کار که زودتر با این روبرو بشیم و ازش فرار نکنیم. و خب راحت ترین راه اینه که ازش فرار کردیم. به قولی که بچه ها میگفتش که، به قول آرمان میگفتش که ما دو تا راه داریم، حتی اینم باز از کسی دیگه گفته بود، دو تا راه داریم، یه راه آسون یه راه درست. ما راه آسون رو انتخاب میکنیم، راه درست سخته قطعا. فکر کردن در مورد این، تایم گذاشتن برای این، زجرآور، سخته و اینو باید اول بپذیریم و شاید حوصله سربر باشه، شاید نه قطعا، نسبت به اینکه بخواید تو اینستاگرام بچرخین، تو یوتیوب بچرخین، بخواید کار دیگه انجام بدید.
یه تعریف داشتی از موفقیت، چی بود؟ کردن کار تکراری هر روز و هر روز.
آره این موفقیت همین، یعنی ما این یه بحث دیگه اینه که به نظرم اول ما با چرا رو جواب بدیم. مثلا خیلی بچه ها میگم تو ایام امتحانات، یا خودمون مثلا تو ایام امتحانات که تو دانشگاه بودیم، یا حتی تو حالا تو مدرسه، من خیلی تحت فشار نبودم، الان بچه ها بیشتر امتحان و اینا تو کتشون نمیره، من تو دانشگاه مثلا این اتفاق برام میفته، نسل مثلا 70 یا بعد، اینجوری بود که میگفتم مثلا چرا ما داریم درس میخونیم. این سوال دقیقاً تو ایام امتحانات میاد، تو مثلا مهر یا تو نمیدونم آبان، تو بهمن دیگه اتفاق خیلی براشون دیگه میافتن تو روتین و بچه‌هاشون بچه‌ها رو میبینن و روزمرگی میشه. به نظر من چراها رو اگه جواب بدیم و بعد با دلیل بریم جلو، موفقیت میشه در واقع تکرار، در واقع یه کارهای تکراری، یعنی انجام دادن، مداومت. اون مداومت اونجا خودشو نشون میده که قطعا مداومت سخت و روی مخه، ولی انجام دادنش اگه دلیلی داشته باشه، اگه به اون چراه جواب داده باشی، میتونی براش بجنگی. و برای هر حرفه اینجوری، نه درس خوندن، برای حتی مثلا محمد کلی یک جمله‌ای داره میگه که خودت گفتی،
محمد کلی کیه؟ محمد علی کلی،
محمد علی کلی، یا با خودت گفتی اینو؟
من گفتم چی؟ آره. گفتم
قضیه بوکس بود.
خب دیگه محمد علی کلی بوکسور
بود. نه خب نمیدونم، قضیه داستانش این بود که میگفتی که خودت بود یا شاید آرمان بود، قضیه این بود که میگفتش که ازش پرسیدم، حالا دیسیپلین بود دیگه، خودت گفتی
که آها میگه آره. که سخت ترین قسمت زندگی من آره. آها محمد علی کلی توی پرایمش که بوده، توی اوجش که بوده، توی یک مصاحبه ازش میپرسن که سخت ترین قسمت زندگی چیه و اون مثلا انتظار همه این بود که مثلا بگن که اوکی مثلا تمرینات مثلا HII تیم خیلی بر من سخته، فلان بر من خیلی سخته، ولی محمد علی کلی میگه سخت‌ترین قسمت زندگی من پیچوندن دخترها و ساعت 9 شب خوابیدن و ساعت 4 صبح بیدار شدن و تکرار این روتینه، یعنی برعکس اون چیزی که همه فکر میکردن. و یه جا توی صحبتات گفتی که ما دو تا راه داریم، یکی راه آسون، یکی راه درست. میدونی یا چی افتادم؟ موزیک شایعه که میگه که بین آسون ترین راه یا قشنگ ترین راه کدوم، لامپ اتاقت یا ماه کدوم، خوب یا اشتباه. اون خیلی آهنگ خفنه، آسون ترین راه فکر میکنم اسم ترکش. خب خلاصه الان من مجموع صحبت ها رو جنبندی بکنم که علت نامگذاری ما اصلا چی بوده، یعنی من چقدر سوال چرا رو دوست دارم و علت تمامی کارها به نظر من باید روشن باشه، چون اگه روشن نباشه به قول تو زخمی میشه که عفونت اینقدر روش میاد که شما فکر میکنی اوکی شده، اما یه جای اون عفونت سر باز میکنه و چرکا برای زندگیمون اصلا میزنه بیرون و فلسفه زندگیمون رو میبره زیر سوال، این چراهای پاسخ داده نشده.
یه نکته دیگه هم که وجود داره، این تو این پادکست قرار نیست که به چراهاتون جواب داده بشه، یعنی شما شاید مثلا دو تا سوال، سه تا سوال مثلا دارم میگم تو ذهنتون این پادکست رو دارین گوش میکنین، بعد اینکه پادکست تموم میشه شاید، یعنی باید اینجوری بشه، یعنی وگرنه ما موفق نبودیم. تعداد سوالا که تو ذهنتونه باید بیشتر بشه، یعنی ما هی قلقلکتون میدیم که برین تحقیق کنین، بچرخین. و یعنی داستان اینه، قرار نیست که من، یعنی ما مثلا، حالا من یا علی بخوایم مثلا به چراهاتون جواب بدیم، و این به نظرم خیلی ادعای گنده‌ای که بخوایم مثلا این کار انجام بدیم، بلکه ما میخوایم قلقلکتون بدیم که بگیم اینم میتونه، به این قضیه هم میشه فکر کرد، اینجوریه. یعنی اصلا قرار نیست که چراها رو ما اینجا جواب بدیم، بلکه میخوایم چراهای بیشتری رو به شما نشون بدیم و اینکه دغدغه‌تون شاید بیشتر بشه و این به نظرم خوبه.
از کلمه دغدغه استفاده کردی، میخوام بدونم که یک انسان دغدغه‌مند باعث و بانی دغدغه هاش همین چراهاست، یا اینطوری سوالمو بپرسم که چرا پرسیدن مداوم یک انسان رو دغدغه‌مند میکنه؟ و اصلا دغدغه‌مندی کار درستیه؟ دغدغه‌مندی زندگی رو سخت نمیکنه؟
چرا طبیعتاً میدونیم، ولی حالا من به شخص خودم این دغدغه‌مندی رو دوست داشتم، یعنی تو هم همینجوری بودی، یعنی به همین جا الان جمع شدیم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که دغدغه‌مندی فکر میکنم که حس خوبی بهت میده، به خاطر اینکه یعنی میدونی مسیره یکم مشخص‌تر میشه. حالا نمیدونم این بیان درست باشه، یعنی خیلی مؤدبانه نیست، ولی اینکه مثل گوسفند بخوای توی مسیری بری خیلی حس خوبی نمیده. و من خودم به شخصه اینجوری شدم که مثلا یهو می‌خواستم برم توی اینسا به یه نفر دایرکت بدم این چیزی، پیام چیزی بدم، بعد یهو رفتم توی اکسپلور و گفتم بذار اینو ببینم، و بعد یه ساعت گذشته و من نمیدونم. الان اگه قطعا داری اینو گوش میکنی، از اون دست آدمو نیستی که بعد از یک ساعت بگی خب حالم خوب بوده. اونجا بعدش میام ای وای چرا من مثلا یه ساعت الان چی گیرم اومده، اصلا چرا واقعا چرا. این به نظرم مسئله اینه، مسئله این که دغدغه مندیه برای خود دغدغه تایم تو داشته باشی زمان، چون دیگه واقعا دیگه خیلی این کلیشه‌ایه، ولی واقعا ما هیچی غیر از تایممون نداریم. چی مهمتر از تایم؟ بگی اینستاگرام چرا رایگانه، تلگرام چرا رایگانه، یا تیک تاک چرا رایگانه؟ چون داره تایم تو رو میخره، یعنی توجه تو رو میخره. و این دغدغه من، این چراها رو باید از خودت بپرسی که مثل آره گوشات فکر نکنی، بعد یه مدت فکر نکنی گوشات درازه، و این حس بدیه، این حس خیلی بدیه. و ما نسلی بودیم که خب دیرتر اینو فهمیدیم، یعنی من تازه وارد دانشگاه شد ترم یک دانشگاه بودم، قبلش یعنی مهرش ترم یک هنوز وایبر بود که فکر کنم مثلا بچه ها نمیدونن چیه. مثلا من با یک بچه ها صحبت میکردم دهه 80 بود، وایبر چی هست؟ بگم وایبر اینجوری فلان. بعد توی بهمن دقیقاً، بهمن 93 دقیقاً که بعد یه اتفاقی افتاد، گفتن آقا بریم سمت تلگرام، وایبر جاسوسی میکنه اینا. یعنی ما نسلی بودیم که تلگرام مثلا هنوز کانال مانال درست حسابی نداشت، چی نبود. اینستاگرام 2015 من تازه واردش شدم، مثلا خبری نه، همین انگلیسی بود، مثلا کسی نبود و خیلی خفن بودم، گفتم آقا به چه دردی میخوره ما که دوستامون نیستن، و این فضا اینجوری بود و ما خیلی یه دیدگاه دیگه اون زمان داشتیم، ولی خب الان خیلی متفاوت شده.
من واسه جنبندی و پیشنهاد آخر این قسمت یه مراجعه بدم بچه ها رو، یه چی میگن؟ چی بدم؟
پیوست؟
نه مثلا میگن ارجاع، ارجاع بدم بچه ها رو به یه کتابی که فکر میکنم قطعا اون کتاب باید خودش یه اپیزود جداگونه داشته باشه، مثل تیک تاک برین. تیک تاک برین هم به نظر من باید یه اپیزود جداگونه داشته باشه. ارجاع بدم بچه ها رو به کتابی به نام پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است که کتاب اینطوری نیست که مثلا اگه کلند آدم میباشی که تا حالا کتاب نخوندی بری این اولین کتابت باشه، نه کاملا کتاب فلسفی و شاید یه مقدار ثقیله، چون فلسفه سقراط رو داره پیش میگیره و بنیانش پرسیدنه و سوال کردنه. بنیانش اینه که نمیدانمی که اصل حکمت است. ما فقط صرفا اومدیم که بفهمیم که نمیدونیم. علت منفور بودن سقراط هم همین بوده در بین فلاسفه زمان خودش. سقراط میدونسته که نمیدونه، و اون کتاب به نظر من فوق‌العاده است واسه پرسیدن، واسه اهمیت پرسیدن، که اصلا اسم کتاب مشخصه دیگه، پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. من تمومم به نظرم.
به نظرم برای اپیزود صفر دیگه کافیه و علامت سوال رو ایجاد کردیم.
خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که لذت برده باشید.
خدا به